در واقع اومدن تو محدوده منابع طبیعی کشت کردن یا منابع طبیعی تخریب کردن، اینو داره منابع طبیعی داره پیشگیری میکنه و از طرفی هم جهاد هم داره با اجرای طرح کاداست، زمین هایی که به صورت مشاهی هستن و سند قطعی ندارن داره براشون سند صادر میکنه.
عرض کنم خدمتتون آقای لطفی، شما فرمودید که اولا چند تا نهاد اگه همکاری بکنن، مگه قانون براشون وظیفه تعیین نکرده؟
چرا ببینید الان عرض کردم خدمتتون، الان تو استان ما داره خوب اجرا میشه، یعنی عملا جهاد کشاورزی، امور اراضیش و منابع طبیعی، ثبت اسناد وارد عرصه شدن و طرح کاداست رو دارن اجرا میکنن.
درست،
منتها هم اجرا سرعت اجراش کمه، هم اون منابعی که بایستی لازمه برای اجرای این تر متاسفانه کم دیده شده. در
ما جالبه تو هر مسئله‌ای که ورود پیدا بکنیم این بحث منابع مالی خیلی مهمه.
بله یه موضوعی بوده که سالها مخفول مونده و الان به قول معروف ما ورود کردیم این قضیه. کاش مثلا این از همون اوایل در واقع روش کار میکردن کار به اینجا نمیرسید. موضوعی که سالهای سال متوقف مونده و همین که مردم اومدن سوء استفاده کردن و ورود کردن به تخریب منابع طبیعی یا تصرف منابع طبیعی، خود ما ابزارهای قانون لازم داشتیم ولی چون عملا متولی خاصی نداشت و کسی ورود پیدا نمیکرد به این قضیه داشت از این میرفت و خوشبختانه با دستوری که مقام معظم رهبری در دو سه سال پیش صادر کردن مبنی بر حفظ منابع طبیعی، عملا دستگاه های اجرایی ورود کردن. حالا از کردم تو بعضی از استانها مثل استان ما خوب دارن کار میکنن، بعضی از استانها به قول معروف هنوز اون طرح کادات یا نقشه های هوایی رو اجرایی نمیکنن.
چرا نمیکنن آقای لطفی؟ مشکلی دارن؟ هم بحث مالیه؟ بحث مالیه که اجرا نمیکنن؟
بله، یه بخشش بحث مالیه دستگاه های اجرایی.
خب بخش دیگه چیه؟
بخشش هم کوتاهی دستگاه های اداری.
خب این این کوتاهی دستگاه های اداری رو آقای لطفی به هر حال چون وظیفه میشه و قانون و اجرای قانون هم الزامه، خب چرا برخورد نمیشه؟ چرا ازشون خواسته نمیشه؟
آفرین، نه نه به نکته خوبی اشاره فهمیدین. ببین مثلا از میکنم خدمتتون، جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، ثبت اسناد، اینو منتظرن که مثلا از میکنم خدمتتون یکی شاکی بشه بعد بیاد ورود بکنه.
عجب.
یا مثلا کشاورز بیاد تقاضای سند به قول من ثبت
خب ما به شاکی آخه پول بدیم دیگه متشاکی نیست.
آفرین. آره. این مشکل عمده ما اینجاست. اینا و اینا نمیدونم در اون وظیفه اصلی خودشون که حفاظت از منابع طبیعی ورود بکنن، اینا همیشه منتظر اینم که یه شاکی یا متشاکی وجود داشته باشه بعد بیان ورود بکنن. وقتی قانونگذار این وظیفه رو در عهده منابع طبیعی و امور اراضی گذاشته که حفاظت بکنه از منابع طبیعی.
آقا یه چیز دیگه هم هست آقای لطفی، ببینید قانونگذار فقط کارش قانون گذاری نیست، شما خودتون بهتر میدونید.
بله بله قبول دارم.
وظیفه دوم نظارت بر اجرای دقیق این قوانین.
بله 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 اینم قبول دارم. این ضعف نظارت اجرایی مجلس هم باعث شده که اینا بدتر.
خب این ضعف رو باید چیکار کرد آقای لطفی راستی؟
ببین آقای من بارها هم تو مجلس هم اینو گفتم، متاسفانه یک رویه غلطی در کشور ما شکل گرفته که جایگاه نماینده با مسئول اجرایی مخصوصا در شهرهای کوچک عوض شده، یعنی همه مردم بدید یک مسئول اجرایی دارن نگاه میکنن،
شاید اجرایی تر نشون دادن خودشون.
آفرین، اجرایی تر نشون دادن. بله اینم به خاطر این اومدن، این همه که این جایگاه ها عوض شدن، توقعات مردم در راستای حل مشکلات از نماینده به قدری رفته بالا که نماینده رو مشغول پیگیری مسائل اجرایی کرده.
حالا آقای لطفی ببخشید،
من
فکر میکنم یه سری از مسئولین استانی رو اگر انتخابشو بدن دست مردم فکر کنم اونا هم کار خوب انجام میدن، چون به هر حال نمایندگان برای اینکه دور بعدم انتخاب بشن آره یه جوری کار مردم رو راه میندازن.
بله بله عرض میکنم خدمتتون، ببین یکی از مشکلات ما این بوروکراسی اداریه، چجوری بگم خدمتتون، غلطی هستش که در ساختار اداری کشور ما وجود داره و ما حالا خوشبختانه تو چون من رئیس کمیسیون مشترک قانون مدیریت هم هستم.
بله.
ما تو قانون مدیریت داریم اینا رو حلش میکنیم، یعنی یه کاری میکنیم که مسئولین اجرایی کشور پاسخگو باشن به مردم.
انشالله انشالله. خیلی ممنونم آقای لطفی.
خواهش میکنم. ممنونم از
زنده باشید. خدا نگهدار. خداحافظ. همچنان شما شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید با عنوان بحث کوهخواری در تهران و احتمالاً شاید توی خیلی از استانام که این شرایط تهران رو دارن شما شاهد این مقوله باشید. آقای مجتبی باقرزاده معاون اداره کل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف، آقای سید علی اصغر خانیان وکیل پایه یک دادگستری، سرهنگ پاسدار جلیل انزابیزاده فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران و آقای مسعود بربر خبرنگار محیط زیست در استودیو حضور دارم. آقای خانیان در خدمت شما هستیم. قوانین واقعا تکمیل هست؟ حالا آقای لطفی گفتم ما قانون مشکل نداریم، اجراش مشکل داریم.
خدمتتون عرض کنم که خب راجع به خصوص زمین‌خواری، بله ما در این زمینه قانونگذار ما جرم انگاری نکرده است، یعنی ما جرم خاصی به عنوان زمین‌خواری وجود نداره در قوانین. منتها قبل از بحث زمین‌خواری هم ما یک قوانین عام می داشتیم که از اون استفاده می شد، از جمله مثلا ماده 690 قانون مجازات اسلامی در اونجا پیش بینی شده است و قبلا هم ادارات دولتی
چی هست این 690؟
این راجبه در واقع رفع تصرف از اراضی دولتی است. البته موارد متعددی اونجا هستش و به خاطر برداشت های زیادی و تفسیرهای متفاوتی که از این ماده قانونی شده است، رویه های قضایی مختلفی هم در دستگاه قضایی وجود داره، ولی خب اون هستش. ما در قاینه در خود قانون آیین دادرسی مدنیمون این مسئله پیش بینی شده است، ماده 158، و در خود قانون اساسی هم که ما به طور کلی اونجا اشاره داریم به بحث جنگل ها، مراتع و بیشه ها، اراضی مواد، که اینا متعلق به دولت هستش و جزء در واقع جزء انفال عمومی محسوب میشه و کسی حق تعرض به اینها رو نداره، یعنی نمیشود اینها رو سند صادر کرد، نمیشود به مالکیت شخصی درآورد و نه اقدامات دیگری پیرامون اون انجام داد. اما اون چیزی که مسلمه عرض کردم، ما بحث ما بحث صرفا نبود قانون یا اجرای قانون نیستش، بحث در واقع بحث‌های نظارتی ما از اون مهمتر هستش و بحث عدم برخورد قاطع. من یه نکته رو عرض کنم اینجا، یکی راجبه این موضوع بحث زمین‌خواری، کمیسیون اصل 90 یک بررسی انجام داد و اومد بعد از اون یک گزارشی تهیه کرد. در این گزارشی که تهیه کرد اینجا اشاره کرده که، درست من این عبارت رو میخونم، که زمینخواری جرم پیچیده است که دستهای زیادی در پس آن دیده میشود. برخورد قاطع قضایی میتواند این دستها را قطع کند. هرچند به نظر میرسد سازمانهای دولتی باید در واگذاری ها دقت کنند تا زمین ها و مستقلات به نام مردم و به کام زمین خارا رها نشود. یعنی باز این بحث عدم،
یعنی اول باید جلو دستگاه دولتی رو گرفت.
بله اونجا، بعد وقت بعد میره تو مرحله پروسه قضایی. در پروسه قضایی حالا درست فرمودن تا زمانی که دستگاه قضایی اتخاذ تصمیم نکنه، رأی صادر نکنه، نیرو انتظامی هم به عنوان یک ضابط قضایی نمیتواند ورود پیدا کند. اما به هر حال اون رانت هایی که عرض کردیم، متاسفانه اون افرادی که حالا به عنوان افراد یقه سفید معروف هستن، اینها به هر حال میان این ارگان های دولتی رو دور میزنن، بعد میان متاسفانه میان سراغ دستگاه قضایی، نیرو انتظامی، حالا از عواملی که دارن، و در اونجا تعلل ایجاد میکنن و نمیگذارند قانون درست اجرا شود یا حکمی که صادر شده است.
راه چیه آقای خانی؟
راهش این استش که یک اراده جدی عزم ملی برای این وجود داشته باشد.
وقتی میگیم عزم ملی یعنی مردم، مردم که نمیتونن درگیر بشن،
اراده جدی حالا که در واقع در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی. ببینید من نمونه‌های متعددی داشتم چون خودم مستقیم ارتباط داشتم. در خیلی از موارد ما موضوعاتی رو گزارش میکردیم در استانها برای رفع تصرف، میرفتن اقدامات قضایی رو انجام میدادن، توی دستگاه قضایی همینطور پرونده متوقف میموند، تا اینکه به هر حال وقتی که تو پرونده‌هایی که خیلی حاد میشد متأسفانه چاره‌ای نبودش که از طریق رئیس مربوطه دستگاه خودمون این موضوع رو برن در شورای تامین استان. در شورای تامین استان چون همه مسئولین با حضور استاندار حضور دارن، اونجا یک تکلیف قانونی میشد. وقتی هماهنگ استاندار دستور صریح میداد، دیگه نیروی عرض کنم انتظامی فرماندهی نیروی هماهنگ میشد، رئیس دادگستری هماهنگ میشد، میده یک عزم ملی وجود داره، میرفتن و خیلی راحت.
یعنی این عزم ملی الان وجود نداره
تو بعضی موارد؟ عزم میکنم تو بعضی موارد یعنی من معتقدم در مواردی که عزم اراده جدی در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بعد از دستگاه قضایی وجود داشته باشد، قطعا این کار انجام می شود و شاید نیازی به قانون خاصی هم وجود نداشته باشه.
بسیار ممنونم. خواهش. البته 3-4 دقیقه فرصت بیشتر نداریم. من خواهش بکنم از تهیه کننده برنامه اون آقای دهنوی که حتما یه برنامه دیگه در خدمت چهار بزرگوار باشیم راجع به همین موضوع بیشتر صحبت کنیم. آیه بربر در خدمت شما.
خواهش میکنم. ببین بحث عزم ملی شد، من یک دو تا نکته رو اضافه بکنم. حتما یه موقع هستش که ما داریم از نحوه برخورد صحبت میکنیم. جناب سرهنگ اینجا تشریف داشتن و توضیح دادن، یگان حفاظت محیط زیست هم نهاد دیگریه که در این موضوع دخیله. اونها هم من میدونم واقعا تمام تلاش خودشون دارن میکنن در حوزه هایی که به خودشون مربوطه. یه مثال فقط بزنم، تو یکی از سالهایی که من آمار رو پیگیری میکردم تو همین چند سال اخیر، حدود 2000 پرونده تصرف اراضی در مناطق تحت مدیریت استان تهران تحت مدیریت سازمان محیط زیست تحویل دستگاه قضایی شد. تو 600 تاش اینا حکم گرفته بودن، یعنی در 600 مورد اینا رفته بودن تخریب کرده بودن. پس واقعا به نظر میاد تمام وقت حساب کنین 600 تا، یعنی روزی دو تا اینا داشتن تخریب میکردن متوسط، یعنی تمام وقت یگان حفاظت داره نیروی اختصاص میده به این کار و وقت داره. مشکل اینجاست که اگر عزم ملی وجود داره، ما اگر قوانین رو نمیتونیم درست اجرا بکنیم، حداقل قوانین بدتر نیاریم. الان در برنامه ششم توسعه ما اومدیم یه قانون تصویب کردیم به اسم اشتغال که بیایم 500 هزار هکتار خیلی عدد وحشتناکی ها. ما کلا مثلا بین 2-6 میلیون جنگل داریم، 2-6 میلیون، یعنی مثلا یه درصد بالای از جنگل های کل کشور رو 500 هزار هکتار بیایم بدیم، از جنگل ها بگیریم بدیم به مردم برن بکارن که اشتغال ایجاد بشه. خب شما اگر امسال آوردی یکی آوردی اونجا که بکاره، سال دیگه میتونی اونو پس بگیری ازش، سال دیگه میتونی بگی آلونک اینجا درست که نکن، از کجا که اصلا برفرض که بکاره، سال دیگه نمیادی آلونک اونجا درست کنه، بگی من بیل و شنکشمو میذارم اینجا، بعد کنار اون آلونک سرویس درست میشه، بعد کنارش آشپزخونه، مهمونخونه، تالار عروسی درست میشه آخرش اونجا. آیا این قانون دقیقاً نمیشه اسمش رو گذاشت قانون تسریع زمینخواری و کوهخواری؟ خب ما نباید چنین قانونی رو در یک سند بالادستی مثل برنامه ششم توسعه شاهد باشیم. عزم ملی یعنی این که اگر چیز رو درست نمی‌کنیم، دست کم خراب کردنش رو تسریع نکنیم.
خیلی متشکرم آقای مسعود بربر، خبرنگار محیط زیست، جناب سرهنگ پاسدار جلیل انزابی زاده، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران، جناب آقای مجتبی باقری‌زاده معاون اداره کل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف، و جناب آقای سید علی اصغر خانیان وکیل پایه یک دادگستری. از هر چهار بزرگوار ممنون، سپاسگزارم، و از شما دوستان عزیز پیگیر ممنونم که همچنان همراه برنامه ما بودید تا انتهای برنامه. اوقات خوش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست، با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. خب امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. در بعد از ظهر روز دوشنبه، اولین روز از بهمن ماه 1397 هجری خورشیدی، فرصتی فراهم شده که در خدمت شما خوبان شنونده باشیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب. طلوع دوباره و تازه و نوع بهمن ماه، ماه غلبه خون بر شمشیر رو، ماه یادآور مجاهدت ها و تلاش های شما ملت شریف ایران در بهمن سال 57 و سرنگون کردن رژیم ستمشاهی رو خدمتون تبریک و تهنیت میگم و همینطور در تلیعه جشن های 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران رو. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه و هر کجا که هستید تنتون سالم و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه انشالله. خب انشالله امروز هم فرصتی فراهم بشه در خدمتون خواهیم بود در این مجال چند ساعته و مرور تازه و نوعی خواهیم داشت به حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، علمی، اجتماعی همراه با نقد و بررسی و تحلیل موضوعات مختلف که همکاران خوب برنامه ساز من در فرصت‌های مناسب همراه شما عزیزان در قالب برنامه‌های مختلف خواهند بود. ساعت 14:18 است. اینجا تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
تو بریده از عافیت تو بریده
بعد از ظهر دوشنبه زمستانی شما خوبان شنونده و شما فریختگان ارجمند و گرامی به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز، در همین بد و امر اجازه بدید خدمتون اعلام بکنم که شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما هم در برنامه‌های مورد نظر شما انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو قطعاً به کار خواهیم گرفت. اما اجازه بدین ورود تازه‌ای به دنیای شیرین و فاخر ادبیات فارسی کشورمون داشته باشیم و با معنای دقیق واژه‌ها بیشتر آشنا بشیم و میان برنامه در کوچه باغ واژه‌ها رو بشنویم.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه فرصتی دست داد تا بار دیگر در خدمت شما فریختگان باشم خدا را سپاسگزارم. با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. همونجور که میدونید در برنامه در کوچه باغ واژه‌ها درباره واژه‌های بیگانه و معادل‌های فارسی اونها و اینکه اون واژه‌های فارسی به چه شکلی ساخته شدن و تعریفی که از اونها میدیم بحث میکنیم و توضیحاتی خدمتتون ارائه میشه. در این برنامه درباره واژه فیلتر توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه فیلتر بیش از چند دهه است که در زبان فارسی وارد شده و در نزد فارسی زبانان به کار میره. واژه فیلتر با دو معنی به کار میره که در این برنامه فقط به یک معنای اون میپردازیم و در یکی دیگه از برنامه ها اگر انشالله شد به معنی دیگرش میپردازیم. در حوزه عمومی واژه فیلتر معادل فارسی صافی یا پالایه براش در نظر گرفته شده. بعد نیز شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو بدونید که واژه صافی از جمله واژه‌هایی که از حدود 1314-15 برای واژه فیلتر در نظر گرفته شده که امروز تقریبا در بسیاری از موارد واژه صافی به جای فیلتر به کار میره. اما واژه پالایه رو فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه فیلتر در نظر گرفته. همونجور که شما شنوندگان عزیز بهتر از بنده میدونید، صافی یا پالایه ابزاری برای صاف کردن یا پالایش مواد، حالا یا مایعات یا در واقع جامدات. اما شاید این سوال برای شما شنوندگان عزیز پیش بیاد که واژه پالایه به چه شکلی ساخته شده. واژه پالایه از واژه پالودن، از مصدر بسید پالودن گرفته شده که بن مضارع اون به صورت پالا در اومده و ما با گذاشتن ه در پایان اون واژه پالایه رو ساختیم. در زبان فارسی بن مضارع فعل به اضافه ه یکی از راه‌های ساختن اسم ابزاره. مثلا گرفتن بن مضارعش گیر به علاوه ه گیره، یا مالیدن بن مضارعش مال به اضافه ه ماله. همونجور که میدونید ماله یا گیره هر کدوم از جمله ابزارهایی هستند که در مواردی که مورد استفاده لازم قرار بگیرن ما از اونها استفاده میکنیم. دقیقا واژه پالایه هم به همین شکل، یعنی از بن مضارع به علاوه ه ساخته شده و به عنوان یک اسم ابزار به کار میره. بنابراین در مقابل واژه فیلتر ما میتونیم از واژه صافی که قدمت بیشتری داره و واژه پالایه که در یکی دو دهه اخیر برایش ساخته شده استفاده بکنیم. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
بله دوستان، میان برنامه در کوچه باغ واژه ها رو شنیدید. امروز هم با کلمات و واژه ها و کاربرد دقیق اونها آشنا شدیم. امیدواریم که در استفاده بجا و مناسب کلمات در جملات اهتمام ویژه و دقیق تری رو هممون داشته باشیم. بعد از ظهرتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی به مانند همیشه روی موج اف ام ردیف 103.5